أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بلان الدائم لعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. آدم وقتی میره بازار، اگه بره توی مغازه‌ای که عطر و عطرکلون فروشیه، وقتی برمیگرده خونه لباسش بوی عطرکلون گرفته، معلوم میشه جایی رفته که معطر بوده. گاهی آدم وقتی میره بیرون از خونه، وقتی برمیگرده همسرش میگه کجا بودی، خیلی سرحالی، خیلی شادابی، به قول خودمون کبکت خروس میخونه. یعنی اون جایی که رفتی اثرش توی رفتارت، توی حالت، توی برخوردت کاملا مشهوده. من یه سوال دارم، این شبهایی که ما داریم میاییم به مجلس ابا عبدالله الحسین، شده کسی به ما بگه که این شبها کجا میری؟ حالت عوض شده، اخلاقت تغییر کرده، اصلا انگار یه جور دیگه ای شدی، من تو رو میشناسم، خیلی ساله قبلا اینطور نبودی. امشب شب هشتمه، درسته؟ اگر واقعا هفت شب مشرف شدیم زیارت ابا عبدالله، چون گفتیم مجلس ابا عبدالله مثل حرم امام حسینه، چطور حرم وقتی مشرف میشیم برای زیارت با یک سری آداب میریم، با یک سری توجهات و مراقبت ها میریم، مجلس امام حسین هم حکم حرمش رو داره. خب هفت شب رفتیم حرم امام حسین در محضر خود امام حسین، چقدر رنگ و بوی زندگیمون عوض شده. یه تمرینی رو خیلی آهسته و آروم میگم برای اونهایی که میخوان حداقل از امشب تا روز عاشورا اطرافیان متوجه بشن این یه رنگ و بوی دیگه ای گرفته. یه تمرین خیلی ساده است، فقط قول میدم اگه این تمرین رو انجام بدید احساس آرامشی رو تجربه میکنید که شاید الان تا حالا تجربهش نکرد. قول میدم اگه این تمرین رو عمل بکنی، یک سری خلقیات و روحیات که خیلی سالها شما رو عذاب میداده به برکت این کار تغییر در شما ایجاد بشه و اونها عوض بشه. دوست دارید این تمرین رو به شما بگم؟ به اندازه ای که دوست دارید یک صلوات بلند هدیه کنید. بیاید با همدیگه تمرین کنیم از امشب. هر آدمی رو که میبینیم، چه میشناسیم چه نمیشناسیم، برادرمون، خواهرمون، فرزندمون، زنمون، همسایمون، آدمهایی که تو خیابونن، مغازه‌دارها، هر کسی، اینطوری نگاه کنیم که آیا این آدم
جزء کساییه که حسین ابن علی رو دوست داره، عزادار امام حسین، عاشق امام حسین یا نیست. اگر عاشق امام حسینه، به عشق اون آقایی که این دوستش داره ما دوستش داشته باشیم. اصلا به این آدم توجه نکنیم که کیه، چه وضعیتی داره، چه پوششی داره، نماز میخونه نمیخونه، حرف درست میزنه نمیزنه. فقط به این نگاه بکنیم که مهر ابو عبدالله الحسین در دلش هست یا نیست. اگر مهر ابو عبدالله الحسین در دلش هست، ما به عشق اون آقایی که مهرش در دل این هست
تشکر،
با او یه ارتباط دیگه ای داشته باشیم. کربلا اربعین مشرف شدید؟ اصلا عراقی ها تو ایام اربعین اخلاقشون عوض میشه. شما وارد بر خونش میشی، تنها چیزی که میبینی رو زبونش خیلی میچرخه، میگه زوار زوار، هی به بچهش میگه زوار زوار زایر. شما رفتی توی خونه خسته ای، پاتو دراز کردی، اصلا بهش نه نمیخوره، میگه زوار زوار. رفتی توی خونهش خسته ای، میگی که یه غذا بیارید بخورید، نمیگه چه پررو این، همینجوری اومده غذا، میگه زائر زائر. رفتی توی خونهش لباساتو در آوردی گذاشتی یه گوشه، یه دفعه خواب بیدار شدی لباساتو شسته، میگه زوار زوار. بعد میری دستشو ببوسی بگی که آقا چرا لباسای منو شستی، من خودم میشستم، منو شرمنده کردی، میگه زائر امام حسین، زائر ابو سجاد. اصلا باش دعوا کنی، بهش تندی بکنی، بهت محبت میکنه. اصلا انگار توی اربعین تو رو نمیبینه، فقط یکی رو میبینه، فقط حسین ابن علی رو میبینه. به خاطر همین اون آدمی که تو ایام دیگه شاید آدم خسیسی باشه، تو ایام اربعین آدم سخاوتمندی میشه. آدمی که شاید آدم کم حوصله‌ای باشه، دو تا بچه داد و قال بکنن دعوا باشون بکنه، تو اربعین اعصابش یه جور دیگه ای میشه. آدمی که خودخواه، فقط برا خودش فکر میکنه، برا شکم خودش فکر میکنه، دنبال آسایش خودشه، تو اربعین خودش و زن و بچه‌شو میبره توی اتاق محصور میکنه، کلی زندگیشو میریزه زیر دست و پای من و شما. چرا این اتفاق میفته؟ تو عراق واقعا احساس میکنی که این ایام این آدم ها متفاوت شدن، انگار رنگ و بوی یک بزرگی به اینها خورده. میگم بیاد از امشب با هم تمرین کنیم. هر موقع کسی به ما بدی کرد، قدر نشناسی کرد، چه میدونم براش یه کاری کردیم، ته دلمون به جای اینکه ناراحت بشیم بگیم این محب حسینه، این عاشق حسینه، من به عشق حسین این کارو براش کردم، اون موقع میبینید دیگه توقعی هم ندارید ازتون تقدیر بکنه. آقا ما مرزبندی هامون بر اساس حسین نیست. الان با کیا رفت آمد داریم، با کیا رفت آمد نداریم، تو فامیل با کیا قهریم، با کیا آشتی هستیم، تو مدرسه و دانشگاه و همسایه ها به کیا توجه داریم، به کیا توجه نداریم، مرزش محبت حسینه یا مرزش خودخواهی خودمه؟ این منو دعوت نکرد، این به من بدی کرده، این سر من کلا گذاشته، این فلانجا زیرا به منو زده، این یکی اینجوریه. ما با یه خطکش خودخواهانه داریم آدمها رو میبینیم. میگم کسی که مجلس حسین میاد عاشق حسینه، بهتر نیست اون خطکشی که باهاش آدمها رو اندازه گیری میکنه مهر حسین باشه؟ بهتر نیست اون عینکی که باهاش آدمها رو میبینه مهر حسین باشه؟ بعد اون موقع میبینید اون کسی که به شما بدی کرده راحت میتونید بپذیریدش، راحت میتونید دوستش داشته باشید، چون عاشق حسینه، چون اونم شبا میره عزاداری. اون کسی که قدر نشناسی کرده، شما مثلا همه وجودتو براش گذاشتی، اون موقعی که بهش نیاز داشتی به تو توجه نکرده، ازش دلخور نمیشی، ازش دلگیر نمیشی، چون میگه اینم میره مجلس حسین، به عشق حسین دوستش دارم، اصلا کاری ندارم به این که چی کار کرده. انقدر روحمون لطیف میشه وقتی اینجوری نگاه میکنیم، انقدر دلمون بزرگ میشه، انقدر مهربون میشید، انقدر خواستنی میشید، انقدر نورانی میشید، انقدر قلبتون ملایم میشه، انقدر دیگه وقتی میاد تو جلسه ی ابا عبدالله الحسین چشمتون پر از عشق میشه که روز عاشورا میاد میگید که چه نسخه ای گفتی، زیر و رو کرده منو این دو سه روزه، شبای قبل به زحمت گریه میکردم، الان تو مجلس حسین میام بغضم میترکه، چون شبای قبل خیلی خودخواهانه زندگی میکردی، محور زندگیمون حسین نبود. اونایی که دور حسین تو کربلا جمع شده بودن فقط حسین رو میدیدن، حسین داشت نماز میخون جلوی حسین میستادن تیر به خودشون بخوره، تا احساس کردن خواهر حسین نگران شده شب عاشورا اومدن دم خیمه گفتن شما چرا نگران هستید، مطمئن باشید تا ما زنده ایم اجازه نمیدیم طرف ابا عبدالله بیام، همه وجودشون رو برای حسین ریختن. اگر میخواید رنگ و بوی ابا عبدالله بگیرید، اگر میخواید دلتون رقیق بشه، اگر میخواید چشماتون عشق بگیره، بیاید محور محبت‌ها و بغض‌هامون رو حسین قرار بدیم. هر کسی که در دلش ذره محبت حسین هست، ما هر جوری میتونیم بهش محبت کنیم. خدا حفظ کنه استادمون حاجای آبدینی بارها این رو میفرمودن سر درس که اگر میخواید به ولایت اهل بیت برسید، اگر میخواید به محبت اهل بیت برسید، راه شروع از محبت شیعیان و مؤمنینه، به همسایت، به برادر زنت، چه میدونم به برادرت، به خواهرت، به فامیلت، به دوستانت، به اطرافیانت توجه کن، رسیدگی کن، محبت کن، بعد میبینی عشق ابا عبدالله الحسین تو دلت میره بالا. حاج آقا شما شبای قبل در رابطه با محبت خدا خیلی صحبت کردی، ولی من خیلی عاشق خدا نشدم، چیکار کنم عاشق خدا بشم؟ عاشق خدا شدن یادتونه اون شب گفتم دو قدم باید بردارید، قدم اولش رو توضیح دادم، قدم اولش این بود که خدای مهربون رو بشناسی، قدم دوم اینه که عاشقانه زندگی کنی، ولی هنوز عاشق نیستی، حتی اگر عاشق حسین نیستی ادای عاشقها رو در بیار، حتی اگر عاشق خدا نیستی ادای عاشقها رو در بیار، کم کم عاشق میشی. اینا که با هم دیگه میخوان ازدواج کنن تو دوره نامزدی، یه مهر اولیه تو دلشون هست، از هم خوششون میاد. چی باعث میشه این مهر اولیه دفعه شعله ور بشه، خیلی به هم دیگه علاقمند و شیفته بشن؟ وقتی شروع میکنن مطابق محبتی که به هم دیگه پیدا کردن رفتار کردن، این برای اون هدیه میاره، اون به اون پیام میده، این از راحتی خودش میذاره برای اینکه برای اون یه چیزی درست کنه، اون از خستگی و نمیدونم استراحت خودش خرج میکنه برای اینکه یه پولی به دست بیاره اینو خوشحال بکنه. هر دو به هم توجه دارن، به هم محبت میکنن، هرچی هی رفتار محبت آمیز میکنی اون محبوب در دلتو شعله ورتر میشه. اگر امام حسینو خیلی دوست نداری، اگه برای امام حسین تا اسمش رو میارن اشکت جاری نمیشه، اگه دلت مثل من یه مقدار سنگ و سفت شده، میخوای شب عاشورا اینجوری نباشه، این تکنیکی که گفتم رو از امشب شروع کن. به عشق حسین، هر کسی که عاشق حسینه یه جوری بهش محبت کن، اگه بهت بدی کرده نادیده بگیر، بی توقع بدون چشم داشت بهش یه حال خوب بده، بعد میبینی مهر حسین یه ذره یه ذره تو دلت داره جوونه میزنه، بعد دلت میبینی انقدر نرم میشه که دیگه اسم ابا عبدالله رو میارن، قبل از اینکه خیلی روزه مکشوف بخونن دلت شروع میکنه لرزیدن، تا اسم کربلا رو میارن جلو جلو دلت میره. این رمزش. برم سراغ بحثی که چند شبه داریم با هم دیگه شروع کردیم و ادامه دادیم. دیشب یه سوال رو مطرح کردن و جواب دادم. اون سوال این بود که چرا ما باید دین داشته باشیم؟ چون خیلی مفصل توضیح دادم، البته یک دلیلشو گفتم. خواستم دو تا بگم، دومیشو نرسیدم. بیش از دو دلیلم هست، دلایل مختلف و اندازه فرصت یکیشو گفتم. امشب میخوام یه سوال دیگر رو جواب بدم. اون سوالی که برای خیلی ها به وجود میاد اینه که چرا دین انقدر سخته؟ چرا دستوراش انقدر درد سر داره؟ به قول خودمون، چرا هر چیزی که کیف داره حرامش کردن؟ چرا هر چیزی که لذت داره ممنوعش کردن؟ و هر چیزی که حوصله سر بره، هر چیزی که سخته، هر چیزی که حال آدمو میگیره واجبش کردن؟ مگه نگفتی خدا ما رو دوست داره؟ مگه نگفتی خدا از مادرم بیشتر منو دوست داره؟ پس چرا انقدر اذیت میکنه؟ مگه چشم نداده؟ پس چرا میگه نگاه نکن؟ مگه گوش نداده؟ پس چرا میگه گوش نکن؟ مگه تو دل من این علاقه به دیده شدن رو قرار نداده به عنوان یک دختر، به عنوان یک زن؟ پس چرا میگه خودتو بپوشون؟ خب اگه میخواست من خودمو بپوشونم، این میل به جلوه‌گری رو چرا گذاشت تو دل من؟ میخواد اذیت کنه؟ هم یه تمایل درون من گذاشته به سمت یک سری از شهوات، هم گفته نری سراغشون. خب اگه واقعا قرار نبود برم سراغشون، چرا گذاشتی تو دلم؟ مثل یه آدمی که یادتونه بچه بودیم، مثلا یه بستنی دستمون بود، میومدیم جلوی بقیه بچه ها میخوردیم دلشون بسوزه، بستنی جلوی اون میخوریم که دلش بسوزه، سفره رو پهن میکنم ولی به اون نمیدم، ساندویج رو در میارم بهش تعارف نمیکنم. خب اگه نمیخوای به من بدی، خب جلو من در نیار، نشون بده این ساندویج رو. اگه نمیخوای سر سفرت منو دعوت بکنی، جلو من پهن نکن این سفره رو. اگه قرار نیست من نگاه کنم و لذت ببرم، چرا این چشمو دادی؟ چرا این همه جلوه های زیبا آفریدی؟ چرا اینقدر توی موسیقی برای من کشش قرار دادی، تمایل قرار دادی؟ موسیقی نوع حرامش. چرا توی ارتباط غلط و منحرف برای من این همه کشش قرار دادی؟ بعد میگی نرو. چرا؟ اینا سوالاتی که تو ذهن خیلی از نوجوانها و جوانها هست. چرا؟ چرا دین سخته؟ شما چی فکر میکنید؟ قبل از اینکه من جواب بدم، شما یک دقیقه به این سوال جواب بدید. فکر کنید فرزندتون این سوال از شما پرسیده. فکر کنید تو دانشگاه، توی مدرسه، توی حوزه، یه نفری کنارتون سر راهتون رو گرفته این سوالو داره میپرسه. چجوری میخوای قانعش کنی؟ خانم ببخشید، شما که میرید هیئت، شما که چادر سرتون میکنید، دوست ندارید یه خورده آزادتر باشید تو این فصل گرما؟ این خداتون که انقدر ادعا میکنید دوستتون داره، چرا دلش به حال شما نمیسوزه؟ آقایون، شمایی که میرید مجلس امام حسین، ما تو اروپا خیلی عشق و صفا میکنیم، ما تو دین مسیحیت خیلی آزادی داریم، این پیامبرتون و امام حسینتون که انقدر سنگشو به سینه میزنید، چرا مثل مسیحیت با شما برخورد نمیکنه؟ بهتون نمیگه برید عشق و حالتون رو بکنید، صفاتون رو ببرید، حالا یک شنبه یه سری بیاد کلیسا، یه ذره توبه کنید، یه ذره صدقه بدید، یه ذره استغفار کنید، همه چی تموم میشه میره. چرا انقدر به شما گیر میده؟ چرا رو هر چیزی دست میذارید میگه حلال است، حرام است؟ این وامو نگیر، این پولو نگیر، این قرضو نگیر، این رباس، اینو بده، این خمسه، اینو بده، این زکاته. بچه چرا انقدر خدا گیر میده؟ مریضه؟ لج داره؟ کیف میکنه ما ذره اذیت شیم؟ میگه بذار امروز بگم مثلا امسال توی تابستون روزه بگیرن، له له بزن، آخ چه لذتی داره، ملائکه‌رم جمع کن نگاه کنی، بذار به این خانوما بگم چادر سرشون بکنن، برن تو خیابون بهشون متلک بندازن، کنف بشن آی حالی میده اینجوریه. لذتی میبره، ذره‌ای به او چیزی اضافه میشه، من رنج ببرم یا کیف بکنم فرقی داره با حال او؟ من قبل از اینکه جواب این سوال رو بدم، بیاید به این فکر بکنیم که اصلا فرض کنیم نمیدونیم چرا ممنوع کرده، چرا یه چیزایی رو واجب کرده. این آدم رو که میشناسیم، این خدا رو که میشناسیم، هفت شب در موردش صحبت کردیم، از علمش گفتم، از حکمتش گفتم، از محبتش گفتم، از عظمتش گفتم، امکان داره 1%، احتمال داره 1 اپسیلون درصد که برای اینکه تو رو اذیت کنه یه چیزی بهت گفته باشه، برای اینکه خودش حالش رو ببره یه فشاری رو به تو بیاره، او که نیازی نداره. وقتی خیالت راحت شد این خدا قطعاً استفاده ای نمی کنه از اینکه تو به زحمت بیفتی یا تو به زحمت نیفتی، متوجه میشی که حتماً حکمتی وجود داره، حتماً دلیلی هست که من نمیدونم. آقا چرا 7 شب در مورد خدا صحبت کردی؟ از همون شب اول میومدی همین شبهاتو میگفتی، اصلا سوالای ما همینا بود. شب اول این سوالاتو میخواستم جواب بدم، هیچ کدومش جا نمیفته. چرا؟ ما به اندازه ای که خدا رو قبول داریم حرفش رو قبول میکنیم، به اندازه ای که خدا رو شناختیم دستورش برامون قابل پذیرشه. تو زندگی خودمون خیلی تجربه کردیم ما. یه آدمی رو الان تو ذهنتون تصور کنید که خیلی قبولش دارید، میگید واقعا کار درسته، تو هر زمینه ای فکر میکنی، مثلا یه معلم شیمی داریم، یا ما خدای شیمیه خیلی میفهمه، یا مثلا شما بازاری هستی میگی یه نفر تو بازار هست این خیلی کاسبه، یعنی تو هر زمینه ای وارد میشه این کاسبیش. یه چه میدونم خانومی و سراغ دارید که میگید این واقعا توی برخورد با همسرش واقعا درجه یکی، یا واقعا آشپزه. خب اگه آدمی رو واقعا خیلی قبول داشته باشی، بعد به شما پیام بده که فلانی مثلا بازاری هستی، فلانی فردا برو آهن بخر، اصلا وای نمیسی یکی آقا این آدم اصلا نمیفهمه من میخوام بخوابم، ساعت 5 صبح من برم آهن بخرم، ولم کن بابا. اصلا چنین چیزی به ذهنت میاد که آخه اون که نفعی نمیبره من بخرم یا نخرم، اینم میدونم که چی کار است توی بازار، اگه گفته 5 صبح دم کارخونه آهن بخر حتما یه خبری داره. اگه واقعا علم خدا رو بی نهایت میدونیم، حکمت خدا رو بی نهایت میدونیم، محبت خدا رو بی نهایت میدونیم و معتقدیم خدا هیچ نیازی نداره به هیچ بنی بشری، حتی به پیامبر اکرم و ابا عبدالله الحسین هم خدا ذره ای نیاز نداره، ذره ای سر سوزنی خدا به امام حسین نیاز نداره، امام حسین چیزی به خدا اضافه نمی کنه، پیامبر اکرم چیزی اضافه نمی کنه. تمام اون عبادت هایی که امیرالمومنین شب توی نخلستان ها کرده چیزی به خدا اضافه نکرده، به عشق خدا انجامش داده. خب اگه فهمیدی یه خدای اینجوریه، بعد یه دستورالعمل به تو داد، گفت اینو نگاه نکن، اینو نگاه بکن، اینو بخون، اینو نخون، اینو بخور، اینو نخور، تو دلت میگی نمیدونم چرا گفته ها، ولی حتما یه حسابی توشه. این جواب اول.
جواب دوم، من امشب هی باید ساعت رو نگاه کنم که دیگه زیاده روی نشه.
جواب دوم، کی گفته اصلا،
سلام علیکم و رحمت الله،
کی گفته اصلا همه چی رو حروم کرده، هر چیزی که لذت داره ممنوع کرده، هر چیزی که سخت واجب کرده؟ صبر کن. مجموع اون چیزایی که نمیتونیم ما بخوریم بیشتره یا مجموع اون چیزایی که میتونیم بخوریم؟ این همه خوراکی، این همه میوه، این همه انواع و اقسام نوشیدنی ها، بینش چند تا رو حروم کرده؟ یه گوشت خوک رو حروم کرده، یه قسمت هایی از بدن گوسفند رو حرام کرده، یه نوشیدنی رو حرام کرده، یه دسته خاصی از حیوانات که درندن فلانن حرام کرده، چقدر رو حلال کرده. خدا وکیلی انصاف داشته باشیم. هر چی ما دوست داریم حرام کرده واقعا. آیا دین ما مثل دین مسیحیت گفته که تو حق نداری ازدواج کنی، تو حق نداری ارتباط داشته باشی، تو حق نداری با هیچ جنس مخالفی رابطه داشته باشی، تو باید رهبانیت و نمیدونم قارنشینی رو انتخاب بکنی؟ یا گفته میتونی ازدواج کنی، یا گفته میتونی لذت ببری؟ خیلی ممنوعیت ایجاد کرده تو ازدواج کرده؟ نگفته با هر خانومی که در عالم هست شما میتونی بری ازدواج کنی؟ گفته با محارمت ازدواج نکن. خیلی ممنوعیتش زیاده؟ تو همه چیزها نگاه کنی، تو شنیدنی ها چقدر چیزهایی رو ما میتونیم بشنویم ممنوعه؟ چند تا چیزه نمیتونیم بشنویم و ممنوعه؟ خدایی ته دلمون یه خورده منصفانه قضاوت کنیم. اگه دوتا کفه ترازو داشته باشیم، اون کفهی که حلال کرده سنگین تره، یا اون کفهی که حرام کرده و ممنوع کرده؟ اون کفهی که واجب کرده سنگین تره، یا اون کفهی که گفته عیبی نداره هر جور خودت دلت میخواد انجام بده؟ مجموع واجباتی که رو دوش منه چند تا دونه است؟ اگه واقعا نگاه بکنید میبینید 90% حلال، آزاد، رهاست، 10% بلکه کمتر ممنوع، واجب، خط قرمزه. این یک. دو، ما لذت‌های متعارضی داریم. خیلی خوب به من دقت کنید، حتی اگر این سوال برای شما نیست به من دقت کنید که بتونید جواب اونهایی که این شبهه رو دارن بدید. امروز جهاد جهاد طبیعینه، امروز جنگ جنگ معرفت و شناخته، امروز موشک نمیزنن استانهای ما سقوط بکنه، امروز موشک رو دارن تو فضای مجازی تو ذهن نوجوانها و جوانها میزنن. امروز اگر بخوایم سنگر بچینیم نیاز نیست کیسه برداریم توش خاک بریزیم سنگر بچینیم، امروز باید تو ذهن بچه ها معرفت درست بگذاریم، این سنگره. امروز به ایمان آگاهانه نیاز داریم. پس اگر خودمون هم سوال نداریم، اگر خودمون هم برامون حل شده، اگر میخوایم مجاهد باشیم ثواب جهاد و شهادت به ما بدن، یاد بگیریم و به دیگران منتقل کنیم. ما آدم ها لذت های متضادی در خودمون داریم. یه چیزایی دلمون میخواد، یه چیزایی دیگه هم دلمون میخواد، ولی نمیشه همه رو با هم جمع کرد. ناچاریم انتخاب کنیم. مثال بزنم، بچه ها خیلی دوست دارن شیرینی بخورن، یک جعبه شیرینی خامه بذاری جلو بچه دوست داره بخوره، لذت داره شیرینی خامه خوردن، ولی اگه این لذت رو بخواد تا ته بچشه یه لذت دیگه ای رو از دست میده. کدوم لذت؟ سلامتی. یه رنجی رو باید بعدم تحمل کنه. کدوم رنج؟ دندون در. کدوم رنج؟ مرض قند گرفتن. کدوم رنج؟ چربی او رو بالا رفتن. درسته؟ ما خیلی دوست داریم بخوابیم، خیلی دوست داریم استراحت کنیم زیر کولر، ولی میبینیم اگه بخوایم فقط این لذت رو تجربه کنیم یه سری لذت‌های دیگر رو بعد از دست بدیم. دیگه نمیتونم مدرک بگیرم، دیگه نمیتونم موفق بشم، دیگه نمیتونم شغل داشته باشم، دیگه نمیتونم درآمد داشته باشم، اون موقع دیگه نمیتونم ماشین سوار شم، اون موقع دیگه نمیتونم سفر شمال برم، سر دوراهی، یا بعد بگیرم بخوابم هر روز تا لنگ زور بی خیال سفر شمال بشم، یا اگه میخوام برم سفر شمال، اگه میخوام ازدواج کنم، اگه میخوام خونه زندگی داشته باشم، باید پاشم. آقا چرا ما رو ممنوع میکنی؟ چرا نمیذاری ما تا لنگ زور بخوابیم؟ من تو رو ممنوع نکردم. خودت لذت‌های مختلفی داری. خب برای اینکه به بعضی از لذت‌هات برسی ناچاری بعضی رو بیخیال شی دیگه. خودت هم همین کارو میکنی، نمیکنی؟ پس چرا پریوشب مهمونی دعوتت کرده بودن قبل شام شیرینی آوردن گفتی بعد شام؟ چرا خودتو ممنوع کردی؟ میخوردی شیرینیو؟ میگه نه شیرینی بخورم بعد چلو کباب نمیتونم بخورم. حتی بعد شام چلو این شیرینی رو بیارید بعد شام میخورم. ما لذت‌های متضاد و متعارضی داریم. ظرف دنیا اجازه نمیده همه ی لذت‌ها رو ببری، ناچاری انتخاب کنی. برای اینکه یه سری لذت‌ها رو تجربه کنی، برای اینکه گرفتار یه سری رنج‌ها نشی، ناچاری یه سری لذت‌ها رو بذاری کنار. این منطقیه؟ درسته؟ خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد. قبل از اینکه سوالو بگم، یه سری لذت‌ها هست تازه اصلا ما خبری ازش نداریم. یعنی ما لذت‌هایی که تجربه کردیم تو زندگیمون چیه؟ چلو کباب خوردیم، کیف کردیم. یه نوشیدنی خنک خوردیم تو دابستون، کیف کردیم. یه بازی کامپیوتری کردیم، کیف کردیم. یه رفاقتی، یه دوستی با یه نفری داشتیم، کیف کردیم. اوج تجربه های ما همین تجربه های محدود به دنیا و عالم جسممونه. اما یه لذت هایی روح ما میتونه ببره که اون لذت ها رو ما اصلا ازش خبر نداریم. فقط اون لذت ها بهتون بگم اونقدر شیرینه که خیلی از آدم ها کلن بیخیال همه لذت های دنیایی میشن، همه رنج های دنیایی رو قبول میکنن تا اون لذت های باطنی و معنوی رو بچشن. شما فکر میکنید آیت الله بهجت خیلی کمتر از ماها لذت برده تو زندگیش؟ شما فکر میکنید اون لذتی که آیت الله بهجت تو نماز تجربه میکنه با اون لذتی که فلان آدم رقاصه تو یک جلسه مثلا مختلط تجربه میکنه قابل مقایسه است؟ قطره به دریاست، قطره به اقیانوسه. گاهی توی کتاب‌های علمی وقتی یک عالمی به یک یافته علمی میرسه، مشهور از شوق و ذوق اون یافته علمی که داره فریاد میزنه عین الملوک و ابناء الملوک، کجان پادشاه‌ها و پادشاه‌زاده‌ها؟ ببینن من چه لذتی دارم میبرم از معرفت، از کشف. یه دفعه وقتی یه چیزی رو میفهمی که قبلا نمیدونستی، خیلی لذت بهت میده. یه سری لذت ها هست که اصلا ما تجربهش نکردیم، اونا لذت های معنوی و باطنیه. و اون لذت های معنوی و باطنی خیلی هاش قابل تجربه شدن نیست، مگر بعضی از لذت های ظاهری رو بذاریم کنار. خودت انتخاب کن، خودت انتخاب کن. امام حسین انتخاب کرد، گفت رنج از دست دادن علی اکبر رو میپذیرم، رنج شهادت علی اصغر رو میپذیرم، لذت نداشتن برادر رو میپذیرم. چرا؟ امام حسین عاقل‌تر یا ما؟ امام حسین بهتر دو تا چهار تا میکنه یا ما؟ او قطعا بهتر از ما میفهمه. چی اون طرف قراره گیرت بیاد که حاضری این لذت رو دست بدی؟ امیرالمؤمنین چی در برابر رنجی که از دیدن ظلم به حضرت زهرا به تو میدن چی گیرت میاد اونقدر بزرگه که حاضر این رنج رو تحمل کنی؟ چه لذتی رو خواهی برد وقتی این رنج رو تجربه میکنی؟ به اینا حواسمون هست؟ عالم عالم بده بسونه، هر چی رو نگه داشتی یه چیز دیگه هم مشتت میره. به این نگاه نکن که آخچون الان یه ارتباطی گرفتیم و مخ یه نفر رو زدیم و یه حالی هم بردیم. اینو گرفتی، هزار تا دست دادی. به این نگاه نکن که آخچون امروز خوابیدیم و نمازم قضا شد و لازم نشد باشیم بیدارشیم مثلا حالا تو خواب و بیداری نماز بخونیم. استراحت رو گرفتی، خیلی چیز دارد دست داد. به این نگاه نکن که جلوه‌گری کردم، زلفم رو گذاشتم بیرون، نمیدونم سرخاب و سفیداب زدم، توی خیابون که رفتم صد تا چشم رو خودم زوم کردم، اصلا احساس غرور کردم همه منو دیدن. انقدر که اومدن سر راهم فهمیدم چقدر خوشگلم و نمیدونستم. خیلی لذت بردی؟ خیلی لذت‌ها رو دیگه نمیبری. عالم بده بستونه. اگه اینو بردی یه چیزای دیگه یا نمیبری. خب آقا من انتخاب میکنم همینو ببرم. خدا چرا گیر داده به یه لذت‌های دیگه؟
ببین داداش من، عالمی که شما توش زندگی می‌کنید عالم به شدت پیچیده‌ایه. دیشب در رابطه با پیچیدگی یا انسان صحبت کردم، عالم پر از پیچیدگیه، پر از روابط تو در توه. یک حرکت شما، یک رفتار شما مثل انداختن یک دونه دومینوه. شما یه مهره دومینوی یه سانتی رو اینجا میندازی، این مهره بعدی رو میندازه، اون یکی بعدی رو میندازه، اون یکی بعدی رو میندازه، یه دفعه ببینی 1,000,000 مهره اینجا چیدن، مهره آخر اون آخره، وقتی میفته یک مهره بزرگیه، یک ماشین زیرش نابود میشه. شما میگه من یه مهره یه سانتی انداختم، مثلا 2 گرم بود، چرا ماشینه رفت هوا؟ چون دنیای روابطه، این مهره با 100 تا ارتباط رسید به اونجا. عالم پر از رابطه است. در قیامت میگن خیلی ها رو میارن پرونده اعمالش رو باز میکنن، میگن شما ایشون یه مقدار قتل توی پرونده تون هست. یا آقا من دیگه هر غلطی کرده باشم آدم نکشتم. میگه چرا اینجا نوشته شده آدم کشتی شما؟ بعد ازش میخواد که براش توضیح بدن، بعد توضیح میدن که یادت فلان روز یه جمله‌ای گفتی، اون جمله اعصاب طرف مقابلتو خورد کرد، اون که اعصابش خورد شد رفت نشست پشت فرمون، تو خیابون با سرعت رانندگی کرد، وقتی با سرعت رانندگی کرد رسید سر چهارراه یه بوق ممتد زد، نفر مقابل که این بوق ممتد رو شنید یه خانومی بود مثلا، هول شد رفت جلوتر، رفت توی جدول، یه بچه اونجا کنار جدول بود، سپر خورد به اون بچه، بچه پرت شد خورد به دیوار، سرش شکست از دنیا رفت. تو خونه اون شریکی، آقا من نمیدونستم دنیای رابطه هاست. اتفاقا به خاطر اینکه نمیدونی میگم دستتو بذار تو دست من. چون تو روابط پیچیده ی عالم رو نمیدونی و من خالق عالمم، من خدا، میگم به من دستتو بذار تو دست من، بگم چی کار کن چی کار نکن، و الا داغون میکنی با دومینو خودت و عالم رو، آتیش میزنی آخرت خودت رو، آتیش میزنی دنیای خودت رو، آتیش میزنی جامعه خودت رو، به هم میریزی. چرا دین سخته؟ به خاطر اینکه طبیعت دین اینه که به تو دستورالعملی میده که از بعضی از لذتهای ساده پیش پا افتاده چشم پوشی کنی تا گرفتار یک رنجهای سنگینی نشی. عالم پر از ارتباطه. در عالم پر از ارتباط آدمها بیگدار اقدام نمی کنن، بیگدار اقدام نمی کنند. اگر شما بخواید سوار یک فضاپیما بشی، از جو زمین خارج بشی، همه چیز تو اون فضاپیما رو حساب و کتابه. خیلی پیچیده است. لباسی که تو می پوشی، غذایی که تو می خوری، تمام اون دکمه هایی که اونجا وجود داره، تمام اون شاسی هایی که اونجا وجود داره، هیچ کدومش اضافه نیست. نکنه بگی این اضافی، اینو بکنم بندازم بیرون. یه دفعه میبینی تو همون فضاپیما مرگت فرا میرسه، چون خیلی پیچیده است و من و تو سر در نمیاریم. اون کسی که اینو درست کرده باید بگه با این چجوری برخورد کن. عالم همینقدر پیچیده است. تو رو خدا ساده نگاه نکنیم. حالا من یه ذره زلفم بیرون باشه چی میشه؟ خب تو نمیدونی چی میشه. مثل همونی که سوار اون فضاپیمای شده میگه حالا این شاسیه رو من بزنم پایین چی میشه؟ هیچی نمیشه. بزن ببین چی میشه. بزن ببین چی میشه دیگه. زده قرب. برو ببین چی شده. برو ببین دیگه خانواده‌ای وجود داره. برو ببین دیگه لذتی وجود داره. مصاحبه هایی که با دخترهای جوان میگیرن اونجا ببین. ببین چقدر داره لذت میبره از این همه ارتباط که با دوستان پسرش داره. لذتی براش مونده؟ بعد از 20 سال که انواع اقسام رابطه ها رو تجربه کرده، وقتی ازش میپرسن اشک تو چشمش جاری میشه. وقتی بهش میگن که دوست داشتی به جای این همه ارتباط یک ارتباط
ولی با وفاداری تجربه میکردی. یک پسر کنارت بود ولی به تو وفادار بود. بغض گلوشو میگیره، میگه آره من اینو میخوام، من خیلی تنها. نمیفهمیم ما که حتما باید بریم تجربه کنیم، حتما باید سرمون به سنگ بخوره، حتما باید پای روزگار بیاد رو خرخرمون به غلط کردن بیفتیم تا برگرد. خب چرا؟ پس اگر بخوای بعضی لذتها رو ببری، باید بعضی از لذتها رو بیخیال بشی، باید بعضی چیزها رو نبینی، باید بعضی چیزها رو نخوری، باید بعضی چیزها رو نگیری، ولو به زور بهت دادن. قبول نکنین پارتیو، قبول نکنین رشوه رو. اگر خوردی دنیای پر از رابطه است، یه جایی بر میگرده حالتو میگیره. دومینو اینی که انداختی اون طرف یه دفعه ماشینت میره رو هوا. چون ما این روابط رو خبر نداریم ازش، فکر میکنیم اتفاقی نیفتاد. من امروز رفتم دلبری کردم توی خیابون، 10 تا نوجوان رو دلشون رو لرزوندم، اتفاقی نیفتاد. برگشتم خونه، اتفاقا احساس آرامش دارم. تو خبر نداری چه اتفاقی افتاد. اون پسرهایی که رفتن خونشون و شب خوابشون نبرد به خاطر تصویری که از تو در ذهنشون بود، اون پسرهایی که شب تو تلگرام در به در توی گروه ها گشتن برای اینکه یک رابطه‌ای با جنس مخالف پیدا بکنن، اون پسرهایی که به خاطر اعصاب خردشون با پدر مادرشون درگیر شدن، و اون پسرهایی که دچار هزاران فحشا شدن، همه اون دومینوهایی که داره یکی یکی میفته و آخرین دومینویی که میفته بعد از زندگی مشترک تو شاید بیفته و بچه تو شاید گرفتار همین ماجرا بشه و اون موقع زار میزنی که من چه غلطی کردم که چنین بچه تو دامنم قرار گرفته و یادت نمیاد 10 سال پیش چه غلطی کردی. دنیا دنیای پر از رابطه است. تو دنیای پر از رابطه نمیشه همینجوری بی حساب حرکت کرد، هر حرفی خواستی بزنی، هر کاری خواستی بکنی. دیدید وقتی یه خیابونی خیلی ماشین ها با سرعت دارن میرن، یه بچه دستشو میذاره تو دست باباش، چشم بسته را نمیفته از خیابون رد بشه. اولین اشتباه ممکنه تو رد بشن، هیچی ازت نمونه. دستتو بذار تو دست خدا رد شو. تو نمیدونی چه ماشین هایی داره رد میشه، تو نمیدونی چه حساب و کتابی در این عالم وجود داره. یه مدت نمازتو فتیلش رو میکشی پایین، میبینی افسرده میشی، میبینی 1000 تا گرفتاری به وجود میاد. نه آج آقا، اتفاقا اینجوری نیست. من وقتی نمازو گذاشتم کنار حالم بهتر شده. دومینوهای وسطه، تا دومینوهای وسط خبری نیست. دومینوهای آخر بذار برسه، 30 سال بعد بذار برسه، 20 سال بعد بذار برسه. اصلا مگه زندگی تو همین 5 ساله است؟ مگه تو قرار نیست تا ابد زندگی کنی؟ مگه یه نقطه و یه ذره زندگی دنیا نیست و این خط تا ابد ادامه داره و زندگی بعد از مرگ توه؟ خب این رفتاری که اینجا الان داری انجام میدی، اگر تو زندگی بعد از مرگ پدرتو در آورد، میخوای چیکار کنی؟ دیگه نمیتونی برگردی. مادر بارداره، بچه تو شکمشه، بچه میگه که من تو شکم مامان که نمیتونم فوتبال بازی کنم، این پا رو قطع کنیم بندازیم دور، به چه درد میخوره؟ تو شکم مامانم که نمیتونم چش چرونی کنم، چشمم در بیارید بندازید دور. تو شکم مامانم که نمیتونم مثلا نوشابه گازدار بخورم، نمیتونم چه میدونم بستنی بخورم، که پس لب و دندونم نمیخوره. خبر نداره وقتی از رحم مادر خارج شد، وارد عالم دنیا شد، هم به پا نیاز داره، هم به لب نیاز داره، هم به چشم نیاز داره، هم به گوش نیاز داره، هم به دست نیاز داره، هم به کلیه نیاز داره. بعد حالا اومده توی دنیا هیچی نداره، بدبخت و گرفتار. چیکار کنیم؟ نمیشه برگردم تو شکم مادرم یه بار دیگه پا بر من گذاشته بشه، یه بار دیگه چشم بر من پرورش. نه دیگه، شرمنده ایم. نسبت دنیا به نسبت عالم بعد از دنیا، نسبت رحم مادر به دنیاست. قرآن میگه شما تو دنیا یه کارایی میکنید، وقتی میاد تو عالم بعد از دنیا میبینید چشم ندارید. میبینید گوش ندارید، میبینید دست ندارید، میبینید پا ندارید، میبینید قلبتون درست کار نمیکنه. بعد تا ابد تو رنجید. بازم میگی من الان نماز نخوندم، مشکلی پیش نیومد، فلان کارو کردم عیبی نداشت، یه موسیقی گوش دادم اتفاقا فازش به هم میخورد، آرامشم پیدا کردم. ما خبر نداریم چقدر روابط پیچیده توی عالم هست. دومین دلیل که کل وقت من رو گرفت این بود که وقتی عالم پیچیده است و لذت‌ها با هم دیگه و رنج‌ها با هم دیگه در تضادن، برای اینکه یک سری لذت‌های خیلی بزرگتر رو از دست ندی باید بری سراغ یک عالمی که کل عالم رو خلق کرده و میفهمه چجوری باید بری که بالاترین حال و لذت رو ببری. اون بهت میگه خدا مانع لذت بردن تو نیست، ولی خدا دلش نمیاد تو کم لذت ببری. میگه بابا این کارا رو که بکنی از خیلی از لذت ها محروم میشی. اگر تو جامعتون یه سری چیزا رو آزاد کنید، پدرتون در خواهد آمد توی جامعه. تجربه کردن جوامع قبلی، شما تجربه نکنید. خدا دوست نداره ما کم لذت ببریم، جلوی ما رو میگیره. بعد ما شاکی میشیم چرا نمیذاری من لذت ببرم. خب بیا برو لذت ببر، برو همون لذت اپسیلونی یه ذره یا ببر، از لذت های گنده گنده ای که بعدا قرار بهت برسه نداشته باش، رنج های شدیدی رو تجربه کن. حاج آقا دیگه چرا ما باید دینی رو بهش عمل کنیم که سخته؟ باشگاه رفتی؟ تو باشگاه بادت میزنن؟ تو باشگاه مربی باشگاه عرقتو در نمیاره؟ وزنه نمیذاره روی سینت به نفس نفس بیفتی؟ خب چون این کار رو میکنه؟ مریضه؟ میخواد اذیت کنه؟ یا میخواد قویشی؟ یا میخواد رشد کنی؟ شما اولمپیاد شرکت کردید؟ اون معلم اولمپیاد پدرتو رو با تست در نمیاره؟ میگه برو عشق و حالتو بکن، فیلم سینماییتو ببین، مهمونیاتو برو، سفرتو بکن، جمعه اولمپیاد داری، بیا تست بزن، اول میشی طلای مثلا اولمپیاد کشوری میگیری، با هم دیگه میریم خارج از کشور؟ یا نه، میگه اصلا نباید بخوابی، نباید مهمونی بری، نباید فلان کنی. آقا شما چرا مزاحم لذت من هستید؟ مزاحم لذت شما نیستید، بفهمید به لذت ببرید، ولی کنکور خبری نیست، ولی اولمپیاد خبری نیست، ولی شغل خبری نیست، ولی درآمد خبری نیست. اصلا عالم جوری تنظیم شده که برای رشد کردن باید رنج ببری. یه آدم پولدار پیدا بکنید با صاف صاف چرخیدن پولدار شده باشی، یه آدم دانشمند پیدا بکنید با خور و پف کردن و هر کاری دلش میخواد کردن دانشمند شده باشی، یه آدم ورزشکار قهرمان پیدا بکنید با استراحت قهرمان شده باشی. گاهی مصاحبه میگیره تلویزیون ازشون، یه وقتی همین بسکتبالیست والیبالیستای ایران رو باش مصاحبه میکرد، میگفت من از 20 روز قبل از نوروز تا الان که اواسط فروردین بچه مو ندیدم، تو اردوی آبادگی هستن. علکی که نمیشه قهرمان، که پدرش در اومده، کلی در بدری کشیده. خوش به حال این بازیگرا، خوش به حال این بازیکن ها، چه مشهورن، خوش به حال این سلبریتی ها. برید تو زندگیشون ببینید چقدر در بدری کشیده. دخلش اومده که الان بازیگر درجه یک شده، فوتبالیست درجه یک شده. بدون فشار رشد نمی کنیم. یادتونه دیشب از مرتازهای هندی میگفتم با چشمش، قدرت چشمش کنترل میکنه یک قطار رو متوقف میکنه؟ چجور این کارو میکنه؟ ریاضت کشیده. ریاضت یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی که دلش میخواسته رو انجام نداده. یک قانون در وجود انسان وجود داره، هر چقدر جسم فشار بیشتری رو تحمل بکنه، محرومیت بیشتری رو تحمل کنه، روح قدرتمندتر میشه، عظمت بیشتری پیدا میکنه. خب آجا ما خودمون انتخاب میکنیم چجوری به جسممون فشار بیاریم. مثلا میرم باشگاه به خودم فشار میارم، مثلا بعضی چیزها رو نمیخورم. حالا چرا خدا بگه چی بخور چی نخور؟ من خودم انتخاب میکنم بعضی چیزا رو گوش نمیدم، بعضی چیزا رو نمیبینم. چرا خدا بگه چی ببین چی نبین؟
دقیقاً اینجای ماجراست.
ایشالله به تورتون نخوره برید یه باشگاهی که مربیش نابلده، برات برنامه مینویسه دخل بدنتو میاره، یه سال بعد متوجه میشی کبدت از کار افتاده، 4 قرص بهت میده بازوات میشه اینقدر، بعدن میبینی که 30 سالگی نرسیدی سنگکوب میکنی. چرا؟ کار بلد نیست. برنامه که میده یه چیزایی بهش توجه داره ولی خیلی چیزا رو توجه نداره، به خاطر همین آسیبش بیشتره.
برنامه‌ای که خدا با دین داده، برنامه‌ای که کاملا حساب شده، دقیقا میدونه رو چه ماهیچه‌ای چقدر فشار بیاره، رو چه بعدی از بدن تو چقدر فشار بیاره. دیدی گاهی پیش یک مشاور میرید برای کنکور درس بخون، به شما برنامه میده، خل میشید.
من مشرر دیدم، طرف اونقدر سنگین درس خونده دیوونه شده، میگرن گرفته. کی برنامه رو بهش داده؟ یه آدم نابلد. اگر برنامه رو از خودت گرفتی یا از آدمهای مثل خودت، احتمال اینکه خیلی چیزها رو ندونن خیلی زیاده و احتمال اینکه به تو آسیب بزنن خیلی زیاده. به صرفه تر اینه که بگی من میخوام رشد کنم، برنامه رو از یه کسی بگیری که واقعا مربیه، بلده همه چیزو، اصلا خودش تو رو آفریده، به تو میگه اینا رو اگه نگاه بکنی عیبی نداره، ولی اینا رو اگه نگاه بکنی داغونت میکنه، این ارتباط ها رو اگه داشته باشی عیبی نداره، ولی وارد این رابطه ها اگه بشی داغونت میکنه، نابودت میکنه.
فشار میخوای به خودت بیاری و نداری فشار الکی بیاری، یا بهترین ریاضتی که میتونی بکشی اینه که با اینکه حوصله نداری اول وقت نماز و اول وقت بخون، با اینکه خوابت میاد پشو نماز بخون. من قول میدم اگر این کارو انجام بدی فقط قوی میکنه تو رو، سنگکوب نمیکنی، مشکل برات ایجاد نمیکنه. ولی برو از اون بوداییه، برو از اون مرتاض هندیه، برو از اون هندوه یه دستورالعمل بگیر که رشد بکنه روح تو، میبینی نابودت میکنه. جمع‌بندی کنم حرفمو، یعنی یه خلاصه بگم و مجلس رو تقدیم بکنم. امشب به این سوال پاسخ دادم چرا دین سخته، چند تا دلیل آوردم. گفتم اولا خدایی که ما باهاش سر و کار داریم لذت نمیبره از رنج بردن ما، اگه سختی در دین گذاشته حتما حکمتی وجود داره. 1-2 چرا دین سخته؟ چرا هرچی خوبه ممنوعه؟ گفتم منصفانه نگاه کن، اون چیزایی که ممنوع نکرده، اون چیزایی که اجازه داده خیلی بیشتر از اون چیزایی که ممنوع کرده. 3 چرا دین سخته؟ چرا خیلی از لذت‌ها رو توی دین نمیشه برد؟ به خاطر اینکه لذت‌های انسان با هم در تضاهمه، ناچاری بعضی از لذت‌ها رو نبری تا یه لذت‌های بهتری رو ببری. خدایی که تو رو شناخته و همه لذت‌ها رو میشناسه میگه اگه میخوای من بهت یه دستورالعملی بدم که بالاترین لذت رو ببری، به دین عمل کن. یه کارایی گفتم انجام بده، یه کارایی گفتم انجام نده. اگه طبق این بری جلو، قول میدم بالاترین لذت رو ببری. اگه طبق این نری، چند سباهی ممکنه لذت ببری ولی یه جایی بعد از دماغت در میاد، خیلی لذت‌ها رو محروم میشی. و دلیل آخر، کلن با سختی آدم ایزاد رشد میکنه. خدا دلش نخواسته بنده هاش کوتوله بمونن، دلش میخواسته بنده هاش بزرگ بشن، مثل خودش قدرت، علم، ثروت، زیبایی، عظمت پیدا کنن. یه برنامه نوشته برای همه اونایی که تو باشگاه دنیا ثبت نام کردن، گفته این برنامه رو عمل کنید، قول میدم همه تون هیکلاتون بشه اینقدر، روحتون بشه به این بزرگی. از کجا معلوم؟ برو شاگرد ارشدا رو نگاه کن، برو آیت الله بهجت رو نگاه کن، برو حاج قاسم سلیمانی رو نگاه کن، اینا ارشدای این باشگاه، اینا این برنامه رو عمل کردن، ببین چه لذتی بردن، ببین چه قدرتی پیدا کردن. برو شیخ رجب علی خیاطا رو ببین، قهرمان قهرمانهاش هم امام حسین و 14 معصوم هم، برو اینا رو ببین. اگه دلت قرص شد، محکم شد به برنامه من، تو هم عمل کن، به همین نقطه میرسی. بحثم تمام. چون وقت گذشته من دیگه مصدق نمیشم، فقط یک سلام بدم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله خر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى مقدس ابا عبدالله الحسین قسمت می دهیم به عظمت و جلالت و محبتت قسمت می دهیم در فرج و ظهور امام زمان تجلیل بفرما گناهان ما رو ببخش و بیاموز معرفت نسبت به خودت و اهل بیت رو در دل ما روز افزون بگردان تا ما رو نیامرزیده ای از این دنیا مبر حاجات این دست جمع حاجات بانیان جلسه برآورده به خیر بگردان مرزای مسلمین جانبازان اسیران روی ویلچرها و تختهای بیمارستان لباس عافیت بپوشان اموات شهدا روح پرفتوه امام اموات این دست جمع همه شیعیان و مؤمنین و محبین که از دنیا رفتن امشب سر سفره آقا علی اکبر و ابا عبدالله مهمان بگردان رهبر انقلاب خدمت گزاران به این نظام حفظ و حراست بفرما شر دشمنان به خودشون برگردان در فرج و ظهور امام زمان تجلیل بفرما بالنبی واله و بلغ ارواح المؤمنین والمؤمنات صواب الفاتحة مع الصلوات.